بعد گوجه فرنگی هم پرسیدن، این چیزایی که خیلی مردم بله. میگن مثلا گوجه فرنگی حالا به زور طرف نمیخواد بخوره، مثلا میرن توی کبابی میگن این گوجه ها رو بخور برای پروستاتت خوبه، گوجه فرنگی واقعا خوبه؟
بله، گوجه فرنگی توصیه علمی داره، لیکوپن داره، بله لیکوپن داره و برای جلوگیری از سرطان پروستات توصیه شده.
گوجه گرون شد همیشه بره. که گرون میشه نه. در خونه ما البته
واقعیت
الان قیمتش مناسب،
از 20 سال قبل گفتیم این رو، اگه میخواست گرون بشه دیگه تا حالا شده بود و کشاورزای ما هم باید دنبال در حقیقت کشت گوجه میرفتن چون میدونستن، اینو از قبل میدونستن. شوخی کردم. عرض میکنم که گوجه هم به صورت خام پخته و روب توصیه شده. آها. و چون لیکوپن داره در پیشگیری از سرطان پروستات توصیه میشه، ولی تخم کدو که حالا دارو هم شده به صورت سنتی، اینها در حقیقت صحبتای همکارای طب سنتی است و گاهی همکارای پزشک توصیه میکنن، ولی مثل گوجه فرنگی که دقیقاً مکانیزم اون معرفی شده، اینها فقط بین مردمه و خود بیمارا راضین از این که این رو شروع میکنن خوردن.
عرضم به حضورتون که خدمت شما هست که سوال آقای دکتر خیلی متنوع هستش. گفتن سنگ با حدود 19 میلیمتر حالا نوشته در گوشت کلیه یه بنده وجود دارد، حالا در خود کلیه از 2 میلیمتر حدود 20 سال پیش تا امسال که بزرگتر شده وجود دارد. آیا من چی کار باید بکنم؟ 19 میلیمتر دیگه باید بکنم باید کنم سنگ شکن بشه دکتر نه؟ یا باید به هر در میاد؟
بله 19
شما میگه تا 8 میلیمتر
خالیش ندارید، سنگ نسبتاً 2 سانت بزرگه و اینها رو از روش در حقیقت اندوسکوپی استفاده میشه، یعنی با لوله‌های داخل کلیه میرن بهش میگن پی سی ان ال و پرکوتانوس نفرولیتوتومی و این رو با دیدن سنگ، سنگ خورد میکنن، تک تکش رو خارج میکنن چون میتونه باعث عفونت بشه، میتونه باعث نارسایی کلیه بشه. ولی گاهی این سنگ در یه فرد مثلا 70 ساله 80 ساله در کالیس تحتانی قرار گرفته، خب جراحیش مشکله، جراحیشون مشکله، بیهوشیشون مشکله، پی سی ان ال کردنشون مشکله، اینجا توصیه های در حقیقت مراقبتی بهشون میگه، جراحی توی این سن و این شرایط شاید امکان پذیر نباشه و صلاحشون این باشه که مراقب باشن که اتفاقاتی مثل عفونت یا بزرگ شدن سنگ براشون نیفته، به پزشکشون مراجعه کن.
بسیار خب دکتر، یه سوالی ازتون دارم، اونم سوالم اینه که خیلی دارن الان ما رو میشنون، ممکنه جوانانی باشن که حالا به هر حال دارن کار میکنن، خیلی هم پزشک نمیرن، اگه بخواد خود مراقبتی کسی انجام بده، یک آقا خود مراقبتی بخواد انجام بده از خودش، به چه چیزایی باید توجه بکنه؟ یعنی مثلا به هر حال به عدم تقارن بیزه ها، به درد، ترشحاتی که ممکنه داشته باشه، یا اینکه نه لازمه که مثلا یه آقا مثلا 2 سال یه بار بره یه سونوگرافی بکنه. به هر حال الان من میدونم که خیلی از جوانایی که ممکنه ما رو بشنون جز سوالاتشون باشه ولی روشون نشه به هر حال بپرسن، من به عنوان یک گوینده رادیو میخوام به عنوان نماینده اون از شما سوال بکنم، خود مراقبتیش به چه صورتی هست؟
ببینید ما اول اون مراقبت‌های عمومی رو باید بهشون بگیم، چاقی، دیابت و افزایش وزن، ورزش رو انجام بدن و مراقب در حقیقت خوراکشون باشن، خوراک سالم، و عرض کنم که این مجموعه رو بیشتر از همه و دوری از من، چون توی هفته سلامت مردان هستم مجبورم که یه مقدار عام‌تر در حقیقت صحبت کنم، یعنی به نگاه کلی به یه جوون انجام بدم تا فقط بحث کلیه مجاری و ارگان‌های جنسی رو صحبت بکنم. این مسائل رو، دوری از خطر، ما بسیاری از تصادفاتمون امروز موتور سوارایی هستن که تو اتوبان یا توی جاده ها دارن حرکت میکنن و هنوز ما حدود 16 تا 17 هزار کشته در سال، یعنی سقوط یک هواپیمای 50 نفره هر
حالا دکتر هفته. علاوه بر این که حالا اون خطر و هفته سلامت مردانه، یکی از خطرناک ترین مسائلی که ما داریم HPVه.
دقیق.
یعنی ما زگیل های تناسلی رو
بیماری های مقاربتی
در کل دنیا ها، حالا من نمیخوام، ولی به هر حال زیاد هستش. این هم جزء
سلامت مقاربتی بحث بعدی است. یعنی در حقیقت ببینید الان سیگار دوری باید بشه. سیگار الان عامل اصلی سرطان مثانه، سرطان ریه هست و سرطان های دیگه. خیلی تفننی شروع میکنن سیگار کشیدن جوانای ما و باید بدونن این اتفاق میفته متاسفانه. بیماری های مقاربتی، خب
از ایس گرفته تا ایچ پی
وی خیلی نیست، خیلی خوب، ولی
حتی سوزاک
مراقبتش همه، و حالا ایچ پی وی به ترتیبی که جزء چیزای در حقیقت نوظهورتر از سوزاک و بیماری های مقاربتی قبلی هست. این نکات رو باید توجه داشته باشن. ورزش و غذای سالم، غذاهای فست فودی، اونهایی که مواد مضر داره، اینها رو ازش دوری بکنن.
بسیار عالی.
از این موارد که بگذریم، در حقیقت این نکته هست که
دکتر ما اگه اجازه بدین، چون خیلی پشت خطمون هم تلفن داریم، همینجا کلی پیامک داریم دکتر حسینی، بریم با همدیگه آیتم خانم قندی رو بشنویم و بعد برگردیم در خدمت آقای دکتر سید جلیل حسینی هستیم.
اغلب مردان به سلامت جسم و روح خود چندان توجهی ندارند و فکر می‌کنند که اگر نقش اجتماعی آنها زنده و پویاست، از سلامت کاملی برخوردارند. اما بشنویم صحبت‌های دکتر علی پاشا میثمی، متخصص پزشکی اجتماعی و رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران رو در خصوص عوامل خطرزای اجتماعی بر سلامت مردان.
مهمترین عامل تعیین‌گر اجتماعی برای سلامت افراد در همه جوامع وضعیت اقتصادی است و این تعیین کننده بسیار بسیار مهم هست و نقش کلیدی خودش رو بر وضعیت سلامت افراد خواهد گذاشت. اگرچه که مطالعات نشون داده که بهبود وضعیت اقتصادی میتونه که منجر به بهبود وضعیت سلامت افراد بشه، اما این ارتباط مستقیم تا سطحی از افزایش درآمد اتفاق میفته و بالاتر از اون قابل پیش بینی نیست و عوامل دیگری میتونن تاثیرگذار باشن و معمولا بعد از یک آستانه ای بهبود وضعیت اقتصادی افراد میتونه که روند سلامت اونها رو تغییر بده به نحوی که حتی ممکن هست که باعث افول وضعیت سلامت بشه. وجود عوامل خطرساز دیگری در طبقات اجتماعی اقتصادی خاصی که در حقیقت برخورداری بالاتری براشون وجود داره، مثل سوء مصرف مواد و یا رفتارهای پرخطر و یا دیگر موارد، میتونه که تأثیر معکوس رو پس از بهبود وضعیت اقتصادی بر روی سلامت افراد به همراه داشته باشه. اما بدیهی است که تا سطح مشخصی بهبود وضعیت اقتصادی یک نقش بسیار بسیار کلیدی برای ارتقای سلامت افراد داره. اگر به عنوان عامل مهم دیگر بخوایم نگاه بکنیم، اشتغال و شرایط حاکم بر شغل و محیط کار از جمله عوامل مهم تعیین کننده دیگه بر روی سلامت برای مردان هستن. اینجا تفاوت‌ها بین مردان و زنان شاید که بسته به فرهنگ و شرایطی که توی جوامع مختلف وجود داره قابل بحث باشه، با توجه به محوریتی که از نظر فرهنگی هنوز هم بالاخره در برخی از جوامع من جمله جامعه ما برای مردان از نظر تأمین معاش و وضعیت اقتصادی خانوار وجود داره، خب تلاش برای این که بتونن که مردان این تأمین رو فراهم بکنن و تجارب چند پیشگی و چند شغل بودن رو در زندگی خودشون در نظر بگیرن از جمله مواردی است که میتونه که مخاطرات بیشتر سلامتی رو برای مردان به همراه داشته باشه. من جمله این که در مشاغل پرخطر و با ریسک بالا از نظر آسیب مردان بیشتر میتونن که حضور داشته باشن و در مواردی که از نظر شغلی باید که نکات ایمنی رعایت بشه، مردان ممکن هست که کم توجهی بیشتری رو به خرج بدن و بیشتر در معرض آسیب باشن. شیفت‌های طولانی کاری، شیفت‌های مکرر کاری که هر کدوم از اینها باز بر روی سلامتی میتونه تأثیر منفی خودش رو داشته باشه از جمله موارد دیگر هست و انتخاب مشاغلی که ممکن است که اینها پایدار نباشن، که استرس‌های روانی و شرایط خاص خودش رو برای افراد ایجاد خواهد کرد و میتونه که منجر به آسیب‌های سلامتی هم در سطح سلامت روان و هم در سلامت جسمی برای افراد بشه، که این هم از جمله نکات مهمی است که وجود داره. بحث تحصیلات از جمله موارد مهم دیگری است که به عنوان عوامل اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیره، اگرچه که در اغلب جوامع دستیابی به فرصت‌های تحصیل اگر نگیم که در حد خیلی خیلی قابل توجه، ولی در حد مشخصی میتونه که برای مردان بیشتر باشه، اما توجه به نقش اقتصادی و درآمدزایی منجر به این میشه که به خصوص در زیرگروه های خاصی از جامعه تمایل به ادامه تحصیل و افزایش دانش کاهش پیدا کنه و این ارتباط مشخصی که بین تحصیل و افزایش دانش با بهبود وضعیت سلامت وجود داره از جمله نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره.
حفظ سلامتی مردان علاوه بر حفظ نیروی مهم مولد در جامعه، بر کیفیت زندگی خانواده ها نیز اثرگذار است.
خیلی ممنونم از خانم قندی برای تهیه این بخش. ما برگشتیم به استودیو در خدمت آقای دکتر سید جلیل حسینی، اورولوژیست، جراح کلیه مجاری ادراری، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان هستیم. درست در اولین روز از آخرین ماه سال 1402 که مصادف شده با هفته آغاز هفته سلامت مردان، یعنی تا یه هفته دیگه هست این قضیه ها، وام میدن به مردا الان تو این هفته، هفته مردان هست، وام سلامتی بدن بهشون، بدن مثلا آزمایش بدن،
صدا و سیما اقدام بکن.
خب خدمت شما هست شد که این موافقین آقای پناهی تایید کننده خوبمون تلفن ها رو آماده کرده، اکبر آقای عالی قدر هم این تلفن ها رو به ما وصل خواهد کرد. ما در خدمتیم.
ضمن تشکر از برنامه بسیار خوبتون، آقای 62 ساله هستم، 10 روز قبل رفتم سونوگرافی. تو سونوگرافی من نوشته در پل میانی کلیه چپ یک کیست به ابعاد 12x12 میلیمتر نشون داده شده. می‌خواستم ببینم این بعد پیگیری می‌خواد نمی‌خواد، دارو احتیاج هست، چیکار باید کنم؟ راهنمایی کنید ممنون میشم.
آیده جون، خواهشم اینه که من 76 سال مقاطر باره 70 سال کسی که 6 ساعت میخوابه چند بار باید شب ادراری بلند شه سالمه؟ اگه ممکنه فهم، من اصلا چای هم نمیخوام، فقط از آب استفاده میکنم.
من 68 سالمه و کلیه هم سالم، به علت پروستات به دیر رسیدگی کردم، کلیه هم به اصطلاح از کار افتادن و الان دکتر من دارو داده، با دارو دارم به اصطلاح چیز میکنم و به دیالیز فعلا نرسیدم، ولی دکتر میگه کلیات خیلی کم کاره و تحت نظر دکتر هستم و الان میخواستم سوال کنم آیا این کلیه ها حدود یک سال این مشکل پیدا کردم، آیا به مرور زمان این کلیه ها برمیگرده به حالت عادی خودش، یا اینکه ما باید همیشه همین تحت نظر به اصطلاح نورولوژ باشیم؟ خیلی ممنون.
ضمن عرض سلام خدمت شما، همسر من یه آقای 62 ساله است که الان یه 2 سالی هست مشکل پروستات داره و تحت درمان و دارو میخوره. وقتی که این داروها رو میخوره خب خیلی بهتر شده، حالا اون دفع ادرار رو اینا خیلی منظم شده. حالا من میخواستم ببینم آیا باید مادامالوم قرصا رو بخوره یا نه، باید با یه جراحی چیزی این برطرف بشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید، خدا نگهدارتون.
خیلی خوب، خیلی ممنون از تماستون. اونایی که دوست دارن با ما تماس بگیرن 22 65 28 76 شماره تلفن ما هستش و آقای دکتر سید جلیل حسینی اورولوژیست هست که میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون بپرسید. آقای دکتر هر کدوم اگه میشه 20 ثانیه بگین که به همه برسه در واقع.
بله حتما. در حقیقت تلفن اول در مورد کیست کلیه سوال کرده بودن، 12 در 12 سیسی. خب از سن 50 سال به بالا در کلیه آقایون و خانوما کیست ایجاد میشه.
این 50 سالگی چه سن عجیبیه.
حدودا کیست تا وقتی سیمپل کیسته،
ساده
هست و یه جداره صاف داره داخلش مایه، هیچ مشکلی نیست. ممکنه سونوگرافی 70 سالگی 80 سالگی چند تا کیست دیده بشه، ولی اگر این کیستا به صورت جداره زخیم خوب. یا به صورت داخلش به صورت یک پرده های دیده بشه، اینا یه بررسی بیشتری میخواد که در حقیقت میتونه عاملی برای سرطان باشه. ولی کیست ساده که عمده کیستای کلیه کیست ساده هستن، اصلا جای نگرانی نداره و یک مسیر طبیعی کلیه.
بسیار خوب. دکتر حسینی بعدی؟
دومی 76 ساله، 6 ساعت خواب دارن، چند بار بیدارشن، حدود 1 یا 2 بار. توصیه اینه که از 4-5 ساعت قبل از خوابشون مایعات رو قطع بکنن، اصلا مایعات نخورن. در نتیجه میزان در حقیقت بیدار شدن شب که ناشی از بزرگی پروستات هست کمتر میشه.
دکتر این تامسولوسین رو باید شب بخورن یا رو ظهر بخورن؟
توصیه های مختلفی میشه
که اثر دارو باشه.
بله، چون باید به ماکسیموم زمانش نگاه بشه که چه موقعی این بیشترین مشکل رو داره. کسایی که میگن معمولا صبح اول وقت من این مشکل رو دارم، توصیه میشه که شب بخورن که ماکسیموم اثری صبح باشه.
متوجه. بله بعدی.
سومین تلفن پروستات داشتن، بهش رسیدگی نکردن، کلیه ایشون سالم بوده، الان کمکار شده. به نظرم میاد که هیدرونفروز داره، یعنی هم ادرار توی مثانه جمع شده، هم ادراری که توی مثانه جمع شده نتونسته تخلیه بشه، رفته مانع تخلیه کلیه شده و به این ترتیب میگن کلیه هم کمکار شده. این که بر میگرده، کلیه معمولا اگر زمان طولانی تحت این مسئله قرار گرفته بشه برگشت نداره و به همین صورت میمونه. باید مراقب بشن که بدتر از این نباشه. همون سوال خودشون، بهتره که تحت نظر اورولوژیست نه نورولوژیست باشن.
بله درست.
و چهارمیمون تلفنی که محبت کردن، 62 ساله خانم پرسیدن که 2 سال تحت درمان داروی برای پروستات، بهتر شدن، آیا مادام العمر یا جراحی؟ خب طبیعتاً وقتی پروستات انسداد ایجاد میکنه، اولین قدم دارو هاست، دارو تجویز میشه و همیشه باید این دارو رو میل کنن، البته زیر نظر پزشک. سنشون مهمه، میزان پروستات مهمه، علائمشون مهمه. و در 3-4 مورد به جراحی توصیه میشه. یکی اینکه بیمار از داروها خسته بشه، ناراحت باشه که این میزان دارو داره میخوره. گاهی رتانسیون یا هپسول بول یا ادرارش اصلا خارج نمیشه، یا سنگ توی مثانه پیدا میشه، یا عفونت‌های مکرر. در این موارد توصیه میشه به جراحی. ولی خاطرمون باشه جراحی ها هم ممکنه عوارضی داشته باشه و بعد از اینکه جراحی پروستات انجام میشه بعضی از عوارض اون رو حالا باید تحمل بکنن. در نتیجه واقعیت توصیه اینه که تا وقتی با دارو راحتن دارو رو میل بکنن.
بسیار خب، صدای آقای دکتر سید جلیل حسینی هست که میشنوید و میشنیدید، اورولوژیست جراح کلیه مجاری ادرار و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر از نیمروز چرا شبیه دکتر سیمفروش هم هستین شما؟ دکتر سیمفروش هم تو همین دانشگاه شهید بهشتی هستن دیگه، با هم همکاری و اینا. آره خیلی هم با هم شبیه هستید. دکتر گفتن سلام وقت بخیر، اچ پی وی که به پروستات رسیده و باعث تکرر ادرار میشه قابل درمانه؟ من اچ پی وی یا همون زگیر تناسلی ممکنه به پروستات هم برسه؟ نه ندادیم هم چیزی من نشنم.
موارد نادر ممکنه توی مجرای ادراری دیده بشه و توصیه اینه که حتما توی بررسی‌های مجرا که انجام میشه اصلا از اسفنکتر به سمت مثانه نریم که این زایه داخل مثانه و پروستات در حقیقت ادامه پیدا نکنه. بسیار. نه اصلا این تقریبا مورد نداره.
دکتر سوال کردن گفتن که من به خاطر بدنسازی تستوسترون تزریق میکنم و جدیدا متوجه شدم که تستوسترون باعث عقیمی میشه. میخواستم ببینم که آیا این کار باید بکنم یا نه. اندازه‌گیری تستوسترون آیا میتونه با چیز بشه، در واقع بتونه منو راهنمایی بکنه به این که بزنم یا نزنم، یعنی مثلا تستوسترونش پایین باشه بزنه یا نباشه. تستوسترون چرا تزریق میکنن این ورزشکارا؟ برای عضله سازی.
برای عضله سازی.
باعث عقیمی میشه؟
بله.
چجوری؟ با مکانیسم
هورمونی. با مکانیسم هورمونی، فیدبکی که توی در واقع تالاموس میده مانع ترشح FSH LH که اونها در واقع LH میده و تستوسترون ترشح میکنه و
اونم میاد تاثیرش میذاره سلول‌های ارگان زایای نطفه.
بله بله. معمولا باید برگشت پذیر باشه اگر کوتاه مصرف شده باشه، ولی واقعا ما با ورزشکارا و این داروها که مصرف میکنن در بخشای ناباروری خیلی مشکل داریم. همشون هم میگن ما هورمون نمیخوریم، ولی وقتی میان آزمایش میدیم براشون یا آزوسپرمن هیچ نطفه‌ای ندارن یا نطفه های بسیار کمی دارن و به نظر میاد که این مصرف هورمون ها به خصوص در بحث ناباروری آقایون دخیل هست، باید مراقب باشن.
و سوال بعدی اینه که بعضیا به خاطر فعالیت جنسی تستوسترونشون اندازه‌گیری میکنن و از دکتر میخوان که بهشون تستوسترون تجویز کنه. خود تستوسترون، آمپول زدن آمپول تستوسترون آیا بعضی موقع ها لازمه یا نه؟ یعنی باید با نظر پزشک انجام بشه یا نه خودش بزنه بگه آقا من مثلا میخوام برای تقویت خودم این کارو بکنم؟
نه،
چون ببخشید برای تقویت قوای جنسی خیلی دارو توی بازار مکار اومده.
سالم هست اصلا توصیه نمیشه.
اصلا توصیه نمیشه. و اینکه این داروهایی که توی فضای مجازی میاد که میگن برای تقویت قوای جنسی مصرف کنی، اینا چقدر میتونه ضرر داشته باشه؟ آیا اینا میتونه مشکلات اون آقا رو برطرف کنه یا خیر؟ یا یعنی اینکه باید با نظر اورولوژیست اینا انجام بشه؟
قطعاً. ببینید این اصلا یه مسئله ناتوانی جنسی الان یک مبحث علمی گسترده‌ایه که چندین تخصص دارن در اون کار میکنن، هم اورولوژیستا آقایون، هم روانپزشکا، هم در حقیقت سیستم های بهداشت باروری و هم متخصصین زنان
و حتی متخصصین اعتیاد و قدرت. خیلی ها رو میشناسن به خاطر این مسئله معتاد شدن به ترامادول و داروهای این چنین.
اصلا موضوعی نیست که فرد بره داروخونه یه دارو بگیره بگه من استفاده میکنم که خوب بشم. واقعا باید بررسی بشه، بررسی آقا جدا، خانم جدا، زوج. حتی سکسولوژیستایی هستن که زوج رو میبینن و باشون صحبت میکنن. بسیار از اینها با توصیه های معمولی مشکلشون قابل حله.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی. بزنین سوالای مردم رو بخونم. عرضم به حضورتون که سنگ کلیهشون وارد مثانه شده، یک سانتونیم هست، اندازه سنگ، داروی سیستئین، حالا ایشون نوشتن سیستون، آیا خوبه بخورم؟ باید چیکار کنم؟ سنگ شکن کنم یا با دارو خورد میشود، دفع میشود یا خیر؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
نه، سنگ یک سانتونیم مثانه نیاز به جراحی داره. سیستین اگه میخورن برای جلوگیری از تشکیل و بزرگ شدن.
بسیار خب، خیلی ممنونم خدمت شما. از شمد که خیلی ها پرسیدن که چی بخوریم برای پروستاتمون مفید باشه، که شما گوجه فرنگی رو
توصیه کردیم.
آقا چقدرش هم دیگه ببینید، مثلا املت بخورن
اون کباب بخورن. تلفنی که گفته بودن من پروستات رو لحاظ نکردم و به ناراحتی کلیه رسیدن، این نکته مهمه. مصرف مایعات به طور منظم روزانه بین 8 تا 10 لیوان و تخلیه مثانه هر 3 ساعت، حداکثر 4 ساعت، این باعث میشه که فیزیولوژی مثانه رعایت بشه و کلیه آسیب نبینه، که مثل اون دوستمون که تلفن کردن گفتن کلیه هم کم کار شده.
فقط یه سوال بپرسم، چون ما کشور مسلمانی هستیم، مردم وضو میگیرن و اینا، بعضیا موقع ادرار میکنن بلند میشن دوباره یه چند قطره میاد، اینا مشکلشون چیه؟ فقط خیلی سریع بگید. توی سوالای مردم هم بود، به خصوص توی میان افراد مسن
باید بررسی
بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی، استاد گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه اورولوژی و جراحی کلیه مجاری. خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز مجله پزشکی بودید. به اتفاق آقای دکتر و سایر همکارم از حضور شما مرخص میشیم. روز روزگارتون خوش، مراقب خودتون و مراقب سلامتیتون باشین. گوجه فرنگی هم حالا روزی یه دونه بخورن خوبه؟ روزی یه دونه رو بخورید، آره، برای پروستاتتون خیلی خوبه. خدا نگهدارتون. خدافظ.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
در ترسو بی خیال شو، حسرتاتو
کاش تو باشی رفیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم. هیچی از فردا خبر نداره، ولی هنوز زندگی خوشگلی هاشو داره.
با هم میخونیم، با هم میتونیم، هر قله زیر بال ماست زمین بزن بریم. اگه چند سال جوونی باید عاشق بمونی، تا هم داریم زندگی مال ما. خوب میدونی فقط با هم میتونیم عاشقیم و این کار ماست زمین بزن بریم. که با خیلی جوونی چرا تنها بمونی، اصلا نترسی.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده هم.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هم.
می شود و با هر برگ رای، بی گمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای من.
فردای تو، فردای ما.